کسی که داری توی دلت جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه. عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دل جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه.
به نام خدا، من اکبر محمدی هستم، مدیر عامل سابق باشگاه پیکان و رئیس سابق کمیته جوانان. خوشحال میشم اگر یک ترانه ای از خواننده خوب کشورمون آقای علیرضا قربانی پخش بکنیم.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را با آتش بیدری، آتشی
دیوانه کرد.
فکر زنجیری کنید یا غلام بوی گیسوی مرا دیوانه کرد بوی گیسوی مرا دیوانه کرد
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
یکی بود یکی نبود یه شهری بود خوشقد و بالا آدم هایی داشت محکم و قرص ایام ایام جشن جشن غیرت همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن اون غول غول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببره همه نگران شدن حرف افتاد با این غول چیکار کنیم ما خمار جشنیم به در سخت نگیریم اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگم قرعه به نام جوان افتاد جوانایی که دوره کرپوریشون بود رفتن به جنگ
نام آورم تو هفته و ماه های گذشته کتابی به دستم رسید با عنوان پایی که جا ماند واقعیتش اینه که با ورق زدن کتاب دیگه نتونستم از ادامه خوندن خودم رو متوقف کنم خاطرات جانبازی که از روزهای 13-14 سالگیش حرف زده بود روزهایی که وقتی من 13-14 سالم بود شاید تو کوچه شاید با دوچرخه و شاید سرگرم بازی های کودکانم بودم وقتی کتاب رو به مهدی شاهرزی معرفی کردم تصمیم گرفتیم که باش تماس بگیریم و ازش وقتی بگیریم تا بتونیم با این نویسنده صحبت بکنیم جالب بود بعد از 3-4 روز تماس گرفتن بالاخره موفق شدیم که بتونیم آقای حسینی پور رو حوالی خیابان جمهوری ببینیم
فکر کنم که همین خیابون رو سر همین خیابون بنبسته است همین
تا اینجا این الان خیابون جمهوریه دیگه درسته
جمهوریه گفت سر خیابونش بانکه اینا بانک
بله بانک
خیابون بنبست درست همین خیابون
بریم تا اینجا
بریم در خدمت هستیم بریم این راننده تاکسی داشت دومو گفت دفعه اول سوار شدیم
اصلا اشتباه ما رو آورد ما رو الان چقدر پیاده اومدیم میتونستیم اونجا پیاده بشیم میتونست بیار ما رو همینجا چقدر ما رو اونور
ببینید چرا مشکل این بود که تو خیابون جمهوری اون طرف پیاده شدیم
دقیقاً بریم چا اینجا
بریم من در خدمت هستم
خب آقای شاهرزی فکر می‌کنم که رسیده باشیم به در اتاقشون
طبقه اول دیگه
طبقه اول
150 بفهم
150
یادم
سلام علیکم
سلام علیکم
من شرافتی هستم
شاهین شرافتی
یلا خوش آمدید سرفراز باشید
درود بر شما خوب بینید
خوش آمدید
شاهرزی هستم
خوب هستید بفهم درود بر شما مرسی یلا آقا چه خبر زندگی؟
الحمدلله سلامت باشید شما چطورید؟ شما خوبید سلامت باشید
رادیو جوان هم که گوش میدیم
بله ما از طرفداران پروپا فورس رادیو جوان هستیم هم خودمون هم خانواده مون
به به آقا صبح گوشونی برزو گوشونی
تو ماشین معمولا این شکلیه که ما خانواده ما علاقه من
خیلی هم خوبه خیلی هم بابا چه خبر از کتابا؟
الحمدلله کتابا هم چی دیگه الحمدلله مسیر خودشون رو پیدا کردن و دارن میرن و توی این جاده اتوبان طولانی طرفداران ادبیات مقاومت خب مسیر خودش رو داره میره الحمدلله نشون دهنده اینه که مردم بعد از 20 چند سال چه از جنگ میگذره هنوز به ادبیات پایداری علاقه‌مندند و خواهان این موضوع هستند.
از خاطراتشون پرسیدم از این که چرا با این وقفه کتابشون رو چاپ کردن. راستی چرا دوست نداشتن که کتابشون چاپ بشه؟
من این خاطرات رو همون سال 72-73 میشه گفت تمام کردم، لکن برای چاپش پشیمان شدم. خب هر کس یک اعتقادی داره، حالا در مورد درست بودن یا غلط بودن این فکر و اعتقاد خودم نمیخوام بحث کنم، اما خب بالاخره من تصمیم گرفته بودم که این کتاب بعد از مرگم چاپ بشه. حتی یه وصیت هم نوشته بودم که چی بگه مثلا فلانی و فلانی این رو پیگیری کنم. اونا هیچ سن کمتری میداشتن و میدونستم مثلا بعد مرگم میتونن این کتاب رو پیگیری کنن برای چاپش.
از همرازمان خودتون بودن؟
نه، چون از همرازمان خودم شده یا همسن من بودن یا از من بزرگتر بودن. اصل مطلب بر این بود که من تصمیم گرفتم تا در قید حیات هستم این کتاب چاپ نشه. بعدها با صحبت دوستانم پشیمان شدم و نظرم عوض شد و کتاب رو دادیم برات شب. اگر نه اگر من این فکر رو و این تصمیم رو نمی گرفتم، این کتاب همون سالهای 74 و 75 این کتاب چاپ می شد.
واقعیتی وجود داره که بعد از شروع جنگ تحمیلی جوانای ما حتی تو سنین نوجوانی، یعنی خیلی کم سن و سال، همه چیزشون رو میذاشتن تا از وطنشون و ناموسشون دفاع کنن. و این خاطرات خیلی زیبا در کتاب آقای حسینی پور اومده بود. میخواستم ازشون بپرسم که خودتون چند سالتون بود که رفتین جبهه؟
اول 14 سالگیم بود که جبهه رفتم، 16 سالگی اسیر شدم، 19 سالگی آزاد شدم. این پروسه 14 سالگی تا 19 سالگی من یعنی در جبهه و اسارت تقریبا میشه گفت که یه پروسه عجیب و غریبی بود که واقعا خیلی برای من تجربه و درس داشت. امروز پیام‌های زیادی رو من تو این کتاب میتونم به این نسل جوان منتقل بکنم، میتونیم به دنیا منتقل کنیم.
یه آدم 14 ساله تو دوران نوجوانی خودشو میخوایم من براتون یه آب بریزم اگر تشنه‌تون شد؟
نه خواهش
بدوش اینجا من آب میخوری یا چایی؟ من پذیرایی میکنم از شما.
خواهش میکنم، محبت میکنم، دست شما درم برسنم. خواهش میکنم، شما زرمندی
کشید. خواهش میکنم، ممنونم. خواهش میکنم خدمتتون که یه آدم 14 ساله، یه نوجوان 14 ساله، خیلی داستان جالب اتفاق میفته تو زندگیش که یه احساس تکلیف میکنه به جایی که شبیه همبازی های خودش پای تلویزیون باشه، چه میدونم کتاب بخونه، پارک بره، بلند میشه میخواد به جبهه. و جالب اینجا بود که برادرتون موقع فرمانده بودن، درسته؟
آره، ما اتفاقا ما اون روز چه خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشون فرمودن چه خانواده حسینی بیاد. ما رفتیم اونجا و بعد از تقریزی 1 ساعت و 7 دقیقه برای ما وقت گذاشتن. آقا خطاب من گفت که اون جمله‌ای که میگن ما یک گروهانی یه دسته ویژه تشکیل بدیم، کدومی که از برادرا بودن؟ دو تا آخرین چرا هم نشسته بود. به مقام اعظم رهبری گفتم آقا هم این آخرین بود، هم آخرین شهید شده، اما جمله شهید حسینی کامل‌تره. گفتم چه شهید حسینی جمله معروفی دارم تو کتاب، میگه برادرانم به اتفاق پدرم در جنگ با بعثی‌ها میتوانند یک گروه ویژه ضربت تشکیل دهند، با همه تخصص‌های لازم با دشمن بجنگند، یک خط و یا محور عملیاتی تحویل بگیرند، آن را در برابر پاتشو و تهاجم دشمن نگه بدارند، خط شکن هم باشند.
چه تون نفسیست؟ 3 برادر ها؟
آره 5 برادر به
ازای
پدر. بله، برای آقا خیلی جالب و زیبا بود. گفتم آقا تو سبد دفاع از ارزش‌های انقلاب این مملکت، تو این سبده
با تخصصهای مختلف.
آره با تخصصهای مختلف.
شما تو تخریب چی بودین؟
من تخریبچی بودم.
آقا 14 سالتون بود؟
تخریبچی بودم. خب دیگه علاقه هم داشتم به تخریبچی. خب واقعا بچه های همسن سال من توی معبرهای کربلای 4 و کربلای 5 و عملیات بیت المقدس 2 توی اون تاریکی تونستن نقش آفرینی کنن و یک عالمه مین رو در میدانهای مین اونجا خونسا بکنن. بعد به آقا گفتم که بله آقا، ما تو همه تخصصهای لازم بودیم، میتونستن یه خط به خانواده ما تحویل بدن و اون رو حفظ بکنیم. حالا عرضم به ملت ایران اینه، خانواده های 5 نفره، 4 نفره، 3 نفره، 2 نفره و 6 نفره در نقاط جبهه های این مملکت حضور پیدا کردند، از کیان و ناموس این ملت دفاع کردند، اصلا من حرفم اینه یه جاهایی چند تا خانواده ایرانی میتونست یه خط رو نگه بده.
آیا حسین پور ازتون در مورد اون داستانتون با برادرتون بپرسم که گویا در شیراز بودین و یک نامه می‌نویسین برای خانواده و میگین که من تو جبهه هستم و خیلی اتفاقی به دست برادرتون میرسه، برادرتون وقتی میره کتابو نامه رو میخونه میفهمه که شما شیرازی و شما نمیدونستی.
من حالا واژه سوتی رو بکار میبرم، من به تنها سوتی این کار چه فکر نکرده بودم.
فقط
اینجا بود که من چه فرار کردم، تو سن 13 سالگی رفتم جبهه، اونم رفتم شیراز، لباسای خودشم برده بودم بدون اجازهش، کوتاه کردم درست کردم، آره لباسای بسیجیشو، آره دوختم چیز از این خیاطی درست شد برام. اونجا رفتم جبهه، خب دیدم که من روزای اول فکرم ثبت نام میکنم، اومدم تو این ترمینال یه نامه نوشتم چون من همچنان در کردستان هستم، با دشمنان بسی در حال جنگ هستم. پدر عزیزم یادتان باشد، با همون ادبیات، با چه شهید گریه ندارد، اگر شهید شدم برام گریه نکنید، شهید گریه ندارد، با یه ادبیات این شکلی
که آره
و نگران نباشید، تو فکر من نباشید، من مرتب نامه می‌نویسم. نامه اومده بود رسید خونه دیگه، من دیدم تا یک ماه هر سه تو خیابونا شبا کارتون خوابا، جز کارتون خوابای شیراز شدم، صبح تو نونوایی کار میکردم تا بعد از ظهر. خب از طریق شهرستانم اعزامم نمیکردن، از دیدش اعزامم نمیکردن، مجبور بودم شهرهای مختلف رو امتحان کنم، شاید شانسی من فرستادن جبهه.
خب اون موقع هم سن و سالی شما از این کارهای شیطنت رو میکردن مثلا شناسنامه؟
بله من خودم علاقه من ناشیگری کردم، شناسنامه رو جعل کردم، بچه ها کپی شناسنامه رو جعل میکردن، شناسنامه که خراب شد دیگه کار برای من خیلی بد شد. نهایتا من بعد از یک ما دیدم منو نمیبرن،
با خودکار تغییر
من خودکار رو اینجوری وقتی این پاش میکردیم خودگی تیچه این چندی میشد، بعد کابلو بود دیگه. خب شناسنامه خراب شد، بعد من چون اومدم خونه خب خجالت میکشیدم بیام خونه، چون من با اون نامه‌ای که نوشته بودم اون دروغ و بزرگ دیگه خیلی بد میشد.
واقعا منزلت کجا بود؟
منزلمون باش بود، این برادرم شهید حسینی، برای اینکه همه بخندن من صدا میزد بگم حسین ناصر بیا ببینم میومدم
جان من کجا بود،
میگم حضرت عباسی. اون نامه‌ای که نوشتی من کردستان بودم، خمسه خمسه داریم با عرافیان میچنجیم،
دست خاطراتش رو جمع کردیم بس.
آره اون نامه رو کجا نوشته بودی؟ گفتم دیگه حضرت عباسی یه ساندویچ همبرگر گرفته بودم با یه نوشابه، گفتم رو صندلی ترمینال شیراز نشسته بودم اون نامه رو نوشتم، بعد صدای خنده همه بلند شد.
بس قبول کردین که به برادرتون بگین که داستان واقعی چیه؟
آره دیگه، چون ما رو پستی شیراز رو که نمیشد انکار کرد پشت نامه.
من میخوام براتون یه قصه بگم.
صدام حسین رئیس جمهور عراق قرارداد سال 1975 الجزایر را ملغا اعلام کرد.
دفاع ما کردیم، ما جنگ نکردیم تا حالا.
من برادر مهدی رحمشون صدام اونا رو کشته.
اولین جایی که وارد جبهه شدن آقای حسینی پور کدوم شهر بود؟ بالاخره از کجا موفق شدن که وارد جبهه بشن؟
من بعد از این که از شیراز، از بهبهان، از شهرستان خودم گستران و دهدش پنج شهر ناکام شدم، نتونستم برم، حتی من یه پلاستیکی داشتم دوتا آجر میبردم، وقتی حرف میزدم زود درش میبردم میذاشمش زمین، میرفتم روش میستادم، قدم اینقدر اندازه ی آجر بلندتر بود، سینما هم میکشیدم جلوش، مثلا آقا من بلند قدم دیگه، من بزرگم، وقتی ثبت نامم نمیشد من آجران هم ول میکردم میرفتم، بعد طرف میدی دلش هم میسوخ، میگه نگاه کن این دوتا آجر با خودش آورد گذاشت رفته روش وایستاده چی یه خط بلندتر باشه. بعدش هم از ناراحتی آجران هم دیگه نمیبردم، گفتم اصلا بذار ببینه من رو آجر وایستادم. نهایتا از طریق یاسوس تونستم موفق بشم.
چند جور امتحان کردی؟
من پنج شهر. شهرستان امتحان کردم دیگه، از پنج شهرستان نامید شدم. توی اردوی دانش آموزی رفته بودیم تو آبشار یاسوس، اونجا یه مسئولی داشت، من خیلی باهاش خوب بودم، مداهی میکردم، سعی میکردم دلشو به دست بیارم برای سوء استفاده نهایی، انقدر با این آدم رفیق شدم که حتی دوست داشتم بهم بگه مثلا برو برای خونمون نون بگیر ببر. آره وقتی میگم نون بگیر
دو پا
انقدر میدویدم که این وظیفه رو خوب انجام بدم که فقط این آدم از من خوشش بیاد، یه روزی از این آدم من استفاده کنم، و همینجورم شد. یه روزی دستشو بوسیدم تو سپاه، گفتم منو بگو ثبت نام کنم. خیلی جدی کردم دستشو بوسیدم، دست منو گرفت برد پیش مسئول اعزامی رو، گفت چه با مسئولیت من ایشونو ثبت نامش کنم.
الان ایشون داره دایره هستن.
بله آقای نوربخش هستن، پاسپورت هستن، دو تا برادرشون شهید شده. بله من باهاشون در ارتباطم، واسه
این
تلفن
این خاطرات رو با هم مرور می‌کنیم.
وقتی می‌بینمش میگم فلانی یادته، بعدش شوخی بهش میگم، میگم تو منو ناکار کردی تو جزیره مجنون پام کسر شد اسیر شدم یادته، میگم آره من جز اونایی بودم که تو رو فرستادم جبهه به اینجور.
نام خداوند مردان جنگ، دلیران چون شیر و ببر و پلنگ، به نام خداوند یاران دین، ز شک رست مردان اهل یقین.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر است از شما تقدیر کند، نمیتواند تقدیر کند.
رفتم سراغ کتاب. اسم کتاب با جسم و روح نویسنده عجین شده بود. از آقای حسینی پور میپرسم که کجا و کی پاشون جام.
پای چه جامان؟ خب تو جزیره مجنون تیر میخوره، تو بغداد خاک میشه. تنها پای اسیر ایرانی تو خاک بغداده، میشه ادعا کرد این رو. تنها پای از اسرای ایرانی تو شهر بغداد خاک شده.
یعنی زخمی شدین؟
زخمی شدم، پام به چند تا رگ پوست وصل بود، چرم زد، آنقدر چرماش زیاد شد این پا که تو گوشا و تمام بدنم میرفت. من شبا که توی دست توالت ها میخوابیدم جوری بود که پیراهن زیر پیراهن رو پاره کرده بودن بچه ها، میچپندن توی گوشام و بینیم، تا وقتی میخوابم این چرما تو گوشم و بینیم نره. اما وقتی تو دهنم میره بیدار میشدم توف میکردم این چرمها رو. این پا ورم کرد، سیاه شد و حالت غیر قابل تحملی شد، جوری که خیلی ها اصلا نزدیک من نمیشدن.
چطور شما رو مثلا برای درمانی به بهتری؟
من 20 روز نیروی اطلاعات و عملیات بودم و یه سری بازجویی‌ها باعث شد ما یه مسائلی گفته بشه منو نگه داشتن، در صورتی که بعضی ها رو بردن بیمارستان. شاید این نیروی اطمینان بعد از تخریب چی به برادرم که شهید شد تو واحد اطلاعات رفتم، واحد اطلاعات و اون روز دیدبان بودم و روز عملیات بلدچی و راهنمای بچهای گردان ویژه شهدا تو جاده خندق.
چون موضوع رو اعلام کردین دیگه شما رو بر درمان نبود
دیگه. مسائلی پیش اومد چی توی کتاب خیلی مسئله خیلی مهم و خاصیه، این توضیح اونجا کامل داده شده دیگه. خب پالو تو بغداد قطع کردن، البته الان پشیمونم. من اون روز میگفتم پای چه جا مونده، یعنی پای راستم چه قطع شده جا مونده، اما الان دیگه چه عقلم به تعالی و رشد بیشتری رسیده، دیگه من نظرم اون نیست. من الان میگم درسته اون پای راست من تو بغداد جا موند و اسم کتاب رو بر اون اساس گذاشتیم، اما الان این یکی پای سالمم جا موند. از اون یکی پام چه تو بغداد خاک شد، اون راه خودش رو رفت ماندگار شد، اما من الان میگم این یکی پای سالمم جا موند، اما اسم کتاب رو بر اساس اون پای چه تو بغداد جا موند گذاشتم.
عجیب اتفاق افتاده، یه نوجوان 13-14 ساله که بعد در کنار خانوادهش باشه راهی میره که برادراش هستن، سه تکلیف میکنه و با یه شور عجیبی یه خدمتی به یه آدم هایی میکنه که کمکش بکنن بتونه وارد جبهه بشه و تو همون سال اولی که وارد میشه زخمی میشه، مجروح میشه و اسیر میشه. اصلا فکر میکنم که به این موضوع فکر نکرده بودیم که ممکنه که در جبهه بخواین مجروح بشین، به این سبک اتفاق بیفته، اسیر بشین. اصلا واقعا فکر میکردیم من
شما حساب بفرمون دو سالی یه چیزی تخریبسی باشه فکر میکنه پاش تو تخریب بره رومین قطع بشه. من همیشه قطع شدن پامون تو میدون مین مثل یه کابوس میدیدم، اما زمانی که از تخریب رفتم اطلاعات همیشه با خودم میگفتم دیگه پای من قطع نمیشه، چون خیلی از دوستانم چنانم پاشو قطع شد. خود من دوبار مجروح شدم. آره دیگه، من با همون سه سال دوستان خوبی دوستان صمیمی پاهاشون قطع شده تو میدون وین، من هم مجروح شدم دوباره اما پام قطع نشد. من تو همین بیمارستان لقمان حکیمی تهران کف همین پایم که قطع شد هفت تا ترکش خورده بود اما قطع نشد، خوب شد. وقتی رفتم اطلاعات گفتم خب پس من دیگه پام قطع نمیشه. تصور این رو نداشتم که بله من تو همین واحد اطلاعات پام قطع میشه. به اسارت چه اصلا فکر نمی کردم، گفتم من اصلا امکان نداره اسیر بشم، اما اون روزی که اسیر شدم رفتم تو این فکر، عجب من به اون چیزی که فکر می کردم یه روزی برام اتفاق نیافته اتفاق افتاد، اسیر شدم، پام قطع شد اونم تو واحد اطلاعات.
حس کنجکاوی آزارم میداد، از یه طرفی هم روم نمیشد، از طرف دیگه حس کنجکاوی. اما بالاخره پرسیدم از پایی که جاماند.
خب توی این مدت خود این چف پا، یعنی خود این پاشنه پام جوری بود چه به سمت رگ و پی وصل بود، قطع نشده بود، بعدها عفونت کرد، ورم کرد و گنده شد. بودن در بین خب این همه نظامیان بعثی چه با ما با خشونت برخورد میکردند، یک عراقی شیعه، یک نگهبان، یک عراقی شیعه هم پیدا میشد که تو این وسط خب با ما رفتار انسانی می داشت، خم میشد و این پاشنه پا رو خم میکرد، میچسبون به زانو که تو دست و پام نباشه، بعد میبست با چند تا چفیه میبستش. از درد زیاد من بازش میکردم، فکر میکردم اگه بازش کنم دردش هم در میشه، بازش میکردم این ولو بود تو دست و پام، گرفتار میشدم تو جابجایی ها. نهایتا بله این پا همین شکلی بود، یک تکه مثلا آهن یا حلبی بود پامو میذاشتم روش، این تکه پا هم روش بود، اما بعدها ورم کرد، گنده شد، سیاه شد، چرم زد، دیگه یک حالت مرده پیدا کرد و اون روز دیگه مجبور شدم پامو قطع کنم.
تا پیش از این اصلا امید داشتین که ببرنتون بهتری و دوباره بخواید سلامتیتون رو به دست بیارین یا نه؟ بعد از اینکه دیگه مجبور شدین اسیر شدین، بعد از حرفایی که زدین که شما رو بهتری نبردن، کم کم ناامید شده بودیم.
ما 120 نفر بودیم تو جاده خندق، عذر میخوام تو خود جاده 111 نفر شهید شد، 8 نفر توی اون پد جلویی. از این 111 نفر یعنی یک نفر فقط زنده مونده اون جاده هست، اونم من هستم. از 112 نفر یک نفر زنده میمونه، 111 نفر شهید میشه. من 3 شب و 3 روز با بدن مجروح تو اون جاده افتاده بودم، اونم تو جرمای تیرما که
سه شبانه روز
من اونجا. ولی خب دیگه این واقعا این نگاه رو داشتم که منو تو این جاده تیر خلاص بهم میزنن، چون بعثی ها توی اون جاده جلوی تقریبا اون هم منطقه پد بیت اللهی در فاصله 30-40 متری من به حسین پرویزی تیر خلاص زدند.
اون هم مجروح شده؟
بله مجروح شده بود. همین بعثی های تیپ لشکر 16 عراق که بعضا بعثی های گارد ویژه ریاست جمهوری به منم اومدن تیر خلاص بزنن، اما بین دو نفر درگیری شد، اونی که میخواست منو بزنه با اونی که مخالف کشتن من بود با هم دعواشون
شد. چرا مخالف بود؟
اون
کم چند سال بودیم؟
حالا کلماتی که از زبانش میشنیدم همین چیزا بود، الجری، هل جری، هل معواق، هل شباب، این جریه، این مجروحه، این مجروحه، این جوانه، این بچه هست، اینا رو من میشنیدم. بعد این فهمیدم اسمش خالد هست، اون چیزی که میخواست منو بکشه، چون مرتب این تکرار میکرد و خواهش میکرد خالد خالد لا ترما، خالد خالد لا ترما، خالد خالد شلیک نکن.
خب
و این اتفاق درگیری بین اینا باعث شد چای افسر ارشد سر برسه بگه ایشونو نکشین، ما به اطلاعاتش نیاز داریم، منو نکشتن.
چی شد که آقای حسینی پور با نویسندگی عجین شد؟ جبهه، نویسندگی، نوشتن، خط فاصله، کد، اینا از کجا اومد؟
من قبل از اینکه جبهه برم یادداشت روزانه‌مو می‌نوشتم تو روز چی گذشت. من این سال 65 و 67 می‌نوشتم، تو مقدمه توضیح دادم چرا یادداشت روزانه می‌نوشتم، علاقم به شهید حمید جبل عاملی و چه اصفهان اینقدر زیاد بود چون می‌نوشتم، منم می‌نوشتم. و دیدوان بودنم باعث شد وقتی من به دقیقه و ساعت انشای من عالی بود، من همیشه 20 میگرفتم. بعدش دیدوان بودن من و علاقه به شهید جبل عاملی باعث شد من تو جبهه یادداشت روزانه بنویسم. یادداشت روزانه های من تو جاده خندق اسیر عراقی ها شد، چون چیف من اسیر عراقی ها شد و من
یعنی قسمت از خاطرات
الان. بله من اگر اون یادداشت روزانه جنگ داشتم، شما امروز یک کتابی در قد و قواره پایچ جامان اما از این ور خاک ریز داشتید. البته من تلافیش در آوردم دیگه، یادداشت روزانه‌هایی رو از عراق آوردیم که نتیجهش پایش جامان شد. البته اون روز نه بخاطر اینکه کتاب بنویسم، من نوشتن کتاب حتی در مخیله هم نمی گنجید. من روز و تاریخ رو تو عراق می نوشتم، کدها رو می نوشتم، کلمه های کوتاه رو می نوشتم برای اینکه از آن روز خاطراتش رو در قالب چند کد بتونم ایران